رادیو فرداست.
در ادامه صبحانه با خبر ساعت به ساعت 7:30 رسیدیم و ساعت 7:30 مصادف هست با شنیدن خلاصه ای از مهمترین خبرها بار دیگه در همراهی کیان معنوی.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه زودتر روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت و زندانی شدند تفهیم اتهام یا آزاد کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای به همین منظور خاطرنشان کرده است که هر گونه اتهام حقوقی به افراد باید بر پایه مدارک محکم مطرح شود. جان کری سناتور ایالت ماساچوست و نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس سنا با نتیجه 94 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف رأی اعتماد گرفت. به این ترتیب آقای کری پس از ادای سوگند در 4 سال دوم ریاست جمهوری اوباما به عنوان وزیر امور خارجه به جای هیلاری کلینتون انجام وظیفه می‌کند. سازمان ملل امروز چهارشنبه در کویت کنفرانسی را جهت گردآوری 1 میلیارد دلار کمک برای کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهندگان جنگی سوری هستند برگزار می‌کند. روز سه‌شنبه اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشدید فاجعه انسانی و شرایط وخیم جنگ داخلی سوریه هشدار داد. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر را به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد. ولی لایجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما نشان دهنده جهتگیری جدید این کشور در قبال ایران خواهد.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر نخست از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات مصر خواهیم شنید. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین. در برابر ادامه و تشدید خشونت‌ها در مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور سفر خود به پاریس را به تعویق انداخت. قرار بود محمد مرسی برای دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه آینده عازم پاریس بشه. در جریان هستید که چند روزی است شهرهای مختلف مصر دستخوش آشوب‌های خیابانی در اعتراض به تصمیمات اخیر رئیس جمهوری این کشور است. درباره آخرین تحولات از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه می‌شنویم.
روز سه‌شنبه در مصر حوادث سیاسی بیشتر پررنگ‌تر بود نسبت به حوادث میدانی و تظاهرات خیابانی. تا حدودی فروکش کرده بود خشونت‌ها و شاهد درگیری‌های زیادی نبودیم در خیابان‌های مصر و بیشتر در بعد سیاسی اوضاع در جریان بود. با کنام شرقاوی مشاور سیاسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در صحبت‌هایی که در یک کنفرانس خبری داد هیچ نشونه‌ای بروز نداد مبنی بر اینکه ریاست جمهوری مصر قصد داره عقب نشینی کنه از مواضع خودش یا به مخالفانش امتیاز بده. تشکیل دولت جدید در مصر رو در حال حاضر بعید دونست و گفت وقتی تا برگزاری انتخابات پارلمانی نمونده و همین دولتی که فعلا حضور داره دولت شام قندیل باید برگزار کنه انتخابات پارلمانی رو در صورتی که مخالفان اعلام کردنه که از شرطهاشون برای حضور در انتخابات تشکیل یک دولت جدید، دولت آشتی ملی یا دولت وحدت ملی هست. در کنار این حزب سلفی نور که هم پیمان اخوان المسلمین حزب حاکم به شمار میاد هم اعتراض کرده به یک سری سیاست های محمد مرسی از جمله اعلام وضعیت فوق‌العاده در شماری از شهرها و یک پیشنهاد طرح ارائه داده برای حل و فصل بحران مصر، طرحی سه‌بندی، یکی متوقف کردن خشونت ها و لغو وضعیت فوق‌العاده در سه شهر پورسعید، اسماعیلیه و سوئز که مرسی روز یک شنبه در اونها وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بود. دو، تشکیل کمیته‌ای با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی برای تعدیل قانون اساسی و سه، تشکیل یک دولت وحدت ملی با حضور شخصیت‌های تکنوکرات و نمایندگان احزاب مختلف. در کنار اینها برای اولین بار وزیر دفاع مصر که فرماندهی نیروهای مسلح رو بر عهده داره هشدار داد نسبت به ادامه اختلافات و گفت ادامه این اختلافات و تنش‌های سیاسی میتونه به فروپاشی کل کشور مصر بیانجامه.
گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری بود. یکی دو تا اسمس هست. شنونده ای از کنگان نوشته: کنگان پایتخت اقتصاد ایران و اقیانوس گاز و نفت، ولی نه گاز لوله کشی داره نه سوخت خودرو به صورت دائم. ادامه اسمس ها رو به تدریج براتون میخونیم، فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. تلاطم های بازار ارز در ایران به صنایع پتروشیمی هم راه پیدا کرده. در تازه ترین تحول، وزیر نفت ایران دستور داده که مجتمع های پتروشیمی از این پس باید بهای مواد اولیه خودشون رو که از دولت دریافت میکنند به ارز پرداخت کنند. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
دستور وزیر نفت، شرکت‌های تولید کننده مواد پتروشیمی باید از این پس بهای مواد اولیه دریافتی از دولت برای آن بخش از محصولاتی که به خارج صادر می‌شود را به دلار بپردازند. فارس می‌نویسد در یک سال گذشته و به ویژه پس از تشدید تلاطمات ارزی، بازار محصولات پتروشیمی و همچنین موارد مربوط به ارز حاصل از صادرات این محصولات به خارج از کشور از جمله چالش برانگیزترین مسائل حوزه صنعت نفت و پتروشیمی کشور بوده است. از حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین المللی صنعت نفت در واشنگتن، پرسیدم اصولا صنعت پتروشیمی به چه موادی برای تولید نیاز دارد و چه محصولاتی را به بازار عرضه می کند. حسین ابن یوسف:
صنعت نسبتا نوپای پتروشیمی برخلاف بقیه بخش‌های صنایع نفت به دلایل گوناگون گستره عظیمی رو در اختیار داره. اول به دلیل تنوع در استفاده از مواد اولیه، چون هم از گاز استفاده می‌کنه، هم از فرآورده‌های گازی و هم فرآورده‌های پالایشگاهی. دوم از نظر تنوع در فرآورده‌های تولید هست که هزاران فرآورده رو از کود شیمیایی و پودر ظرفشویی و لباسشویی گرفته تا مواد اولیه صنایع عظیم پلاستیک سازی رو تولید می‌کنه. اون هم به سه نوع مختلف: فرآورده های ساده، فرآورده های با پیچیدگی متوسط و فرآورده های پیچیده که اونها رو در اختیار مصرف کنندگان قرار میده. سوم از نظر قیمت که نسبت مستقیمی به پیچیدگی این فرآورده ها داره. و چهارم این که در اکثر کشورهای نفتخیزی که محدودیت هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اکتشاف و تولید به وجود آمده، توجه ویژه‌ای شده به این. و بالاخره و مهمتر از همه این که ارزش افزوده فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی به مراتب بالاتر از بخش های دیگه در صنایع نفت است.
به نویسه خبرگزاری فارس، تولید کنندگان محصولات پتروشیمی که بهای خوراک گاز و مایع خود را بر اساس قیمت ارز مرجع می پرداختند، با صدور محصولات خود به خارج از کشور و فروش دلارهای دریافتی از صادرات به قیمت آزاد در بازار، سودهای به نویسه فارس بادآورده‌ای را نصیب خود می کردند. اما هدف وزیر نفت از این کار چه می تواند باشد؟ حسین ابن یوسف:
هدف ایران از بیش از نیم قرن پیش که اولین کارخانه کود شیمیایی رو در مردشت فارس تأسیس کرد، این بود که وابستگی خودش رو به خام فروشی در نفت و گاز کاهش بده و توجه خودش رو بیشتر معطوف به صنعت پتروشیمی بکنه. به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، در این ربع قرن اخیر ظرفیت تولید فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمی بیش از 70 برابر شد. اما مشکلی که اخیراً پیدا شده به خاطر این اختلاف فاحشی است که در قیمت ارزهای خارجی به وجود آمده که این تعادل رو به هم زده و دولت دلواپسی این رو داره که این مسئله ایجاد کمبودی در سطح کشور برای فرآورده هایی ایجاد بکنه که مورد نیاز هست و ضمناً دولت منطقی نمیبینه که مواد اولیه رو با یارانه در اختیار این صنعت قرار بده و در سود صادرات اون شرکت ها عملا سهیم نباشه.
به نوشته خبرگزاری فارس، دلاری شدن بهای خوراک پتروشیمی ها رانت کلان ناشی از تسعیر ارز پتروشیمی ها را از بین میبرد. با این همه افزایش هزینه تولید محصولات پتروشیمی به اجبار به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بازار داخلی منجر میشود که بار آن بر دوش مصرف کننده خواهد بود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یک اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام جلال از اصفهان نوشته: در کشور ما اعتیاد رو جزئی از زندگی مردم کردن، آخه به نفعشون نیست که جوونا سالم باشن. اسمس های دیگری در راه، فعلا راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. مثل هر روز با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم روزی بسیار خوب و خوشی داشته باشید.
آقای سرکوی، امروز به مناسبت افتتاح جشنواره فیلم فجر، مثل اینکه میخواید از این جشنواره شروع کنید.
بله، امروز افتتاحیه، مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در تالار وحدت افتتاح خواهد شد و برگزار خواهد شد. این 31 دوره جشنواره است و طبق معمول این مراسم افتتاحیه معمولا سخنرانی های رسمی خواهد بود. آقای محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، دبیر جشنواره صحبت خواهند کرد. هیچ سخنرانی برای فعالان سینمایی پیش‌بینی نشده، تا حالا فقط مقامات رسمی قرار است صحبت بکنن. شاید تنها نکته جالبی که اتفاق میفته این است که قرار است از 4 سینماگر، آقای جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، خانم مهدی شیرازی و آقای نادر طالبزاده تقدیر بکنن. اول جالب این است که قرار است از 3 نقاش پیشکسوت سردر سینماها هم تقدیر بشه. اون کسانی که سردر سینماها رو نقاشی میکردن و همه ما تصویرهای از اینا داریم، منوچهر قاضی‌زاده، اکبر شیرافکن و عباس شقاقی، کسانی هستن که تقدیر خواهد شد. در سخنرانی هم احتمالاً مثل هر ساله هیچ اشاره به مشکلات نخواهد شد، به سانسور هم نخواهد شد و فقط سعی میشه آمار مثبت ارائه بشه.
در هنرهای نمایشی میمانیم، چرا که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم همچنان ادامه داره و امروز قرار هست که نمایشنامه پلکان نوشته اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان به روی صحنه بره.
بله، این نمایشی است که اغلب علاقمندان تئاتر در ایران منتظرش هستند و امروز قرار است به صحنه بره. آقای ایرج راد و دانیال حکیمی و چند هنرمند بسیار با سابقه در این نمایش بازی میکنن. آقای هادی مرزبان کارگردان بسیار برجسته است. در زمان حیات آقای اکبر رادی هم کارهایش رو کارگردانی میکرد و آقای رادی هم بسیار راضی بودند. نمایشنامه پلکان رو آقای رادی در سال 1361 نوشت و در سال 1375 بازنویسی کرد. این نمایش در واقع نشان دهنده این کسانی هستش که مثل قارچ رشد میکنن در سایه رانتخاری و مناسبات سرمایه‌داری و بعد بیان که شایستگیش رو داشته باشن به ثروت و قدرت میرسن، هم به ثروت اقتصادی هم به قدرت سیاسی. رادی یک کالبوچ کافی میکنه این نوع سرمایه‌داری رو. یک شخصی که قهرمان نمایش اسمش بلبل هست، یک فروشنده دوریگرد هست، بعد صاحب جگرکی میشه، بعد صاحب دوچرخه سازی و دوچرخه فروشی میشه، بعد اسم خودش رو تغییر میده به مهندس، به یک مهندس و صاحب یک بنگاه بساز و بفروش میشه. این آقای مسئول تاچ که قبلا بلبل بود و دست فروش بود. و بعد این تراژدی رو در 5 تابلو اکبر رادی، تراژدی ظهور سرمایه‌داران بی‌بوته به قول خودش یا کسانی که معلوم نیست از کجا در میان، رو نشون میده. آقای هادی مرزبان هم نکته بسیار جالبی گفتن که شاید الان بهترین شرایط برای نشان دادن این نمایش باشه، برای که خیلی از واقعیات اجتماعی امروز رو در این نمایش ما میتونیم ببینیم.
درباره یک نمایش دیگه هم میخواید صحبت کنید، نمایش نامه یادداشتی برای سهراب که اون هم امروز به صحنه میره.
بله، این نمایش کار آقای اصغر خلیلی است. این در خانه نمایش به صحنه خواهد رفت و نمایش یک کسی هستش که در سال 34 سال پیش میمیره و بعد به دوران حال میاد و برخورد این رو سعی کرده کارگردان با دنیا و با این رفت و برگشت بر صحنه تجسم.
با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه بودیم. خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. فکر میکنم آقای رفیع‌زاده، در صفحات امروز روزنامه‌های ایران مطلب مربوط به بازداشت روزنامه‌نگاران توجه شما را هم جلب کرده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار، دنیای اقتصاد، ملت ما، شرق و البته روزنامه کیهان گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در روزهای شنبه و یک شنبه. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، غروب 8 بهمن تعدادی از ماموران به 4 روزنامه بهار، اعتماد، شرق و آرمان و همچنین هفتنامه آسمان هجوم بردند و شماری از روزنامه‌نگاران رو، یعنی 14 نفر از روزنامه‌نگاران رو بازداشت کردند. این روزنامه از قول علی مطهری نماینده مجلس نوشته که ایشون به عنوان یکی از اعضای مجلس پیگیر کار خبرنگاران خواهد بود و قرار است با مقام‌های وزارت اطلاعات در این باره مذاکره بکنه. اما آقای الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، هم در گفتگوی با روزنامه بهار به شدت انتقاد کرده از بازداشت این روزنامه‌نگاران و هجوم به روزنامه‌ها و گفته که ما مسئولیت این بازداشت‌ها متوجه آقای قاضی منصوری هست که ایشون حکم بازداشت‌ها رو صادر کرده و علاوه بر این ایشون گفته که ما نمیتونیم بپذیریم که روزنامه نگاران ما رو به عنوان همکاری با غرب بازداشت بکنن. روزنامه بهار در این حال سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و تأکید کرده که خبرنگاران مستحق احترام بیشتر هستند. اما روزنامه کیهان که وابسته به نمایندگی آقای خامنه‌ای هست و نماینده آقای خامنه‌ای بر اون نظارت داره، اتهامات مختلفی به روزنامه‌نگاران بازداشت شده زده. از جمله این روزنامه تأکید کرده که این روزنامه‌نگاران با شبکه بی بی سی همکاری می‌کردند و در این حال نوشته که اونها طرفداران فمینیست‌ها بودند و همچنین اختلافات قومی، سیاه‌نمایی و مسائلی از این قبیل رو در ایران برجسته می‌کردند.
حذف افراد بی‌نیاز از فهرست یارانه‌های نقدی یکی از مطالبی است که در دو روزنامه جامعه جمع و جهان صنعت می‌تونیم پیدا کنیم.
روزنامه جهان صنعت امروز خبر داده که علی سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی دارن باید از فهرست کسانی که یارانه میگیرن حذف بشن. ایشون گفته ما نگران هستیم که مردم محروم اعتراضات خودشون رو آغاز بکنن و باید مردم رو مسئول سازی بکنیم. البته روزنامه جامعه جمع هم مهدی فضائلی یادداشتی در این روزنامه نوشته و درست بر همین نکته تاکید کرده که ممکن هست در جریان حوادث و رویدادهای مربوط به انتخابات مردم محروم اعتراضات اقتصادیشون آغاز بشه.
به سراغ روزنامه‌های اعتماد و رسالت هم رفتین.
روزنامه اعتماد امروز دومین نامه هفت فعال اصلاح طلب به حبیب الله عسکرولادی عضو ارشد مؤتلفه اسلامی رو منتشر کرده که اونها از آقای عسکرولادی انتقاد کردن که شرایط در حال حاضر امنیتی هست، اما با شرایط امنیتی نمیشه همه بحران ها رو کنترل کرد، بلکه نیاز به مردان پخته سیاست هم وجود داره. البته روزنامه رسالت همزمان در سرمقاله خودش به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با این گمان که احتمال داره ایشون دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه به شدت حمله کرده.
از هر نظر بی نظر تیتریست که در صفحه آخر روزنامه شرق مشاهده میشه، اما صفحه کاملا خالیه.
روزنامه شرق در صفحه آخر خودش ستون پوریا عالمی طنزنویس این روزنامه را امروز خالی گذاشته و نوشته تا اطلاع ثانوی منتشر نمی شود یک جور اعتراض سفید میشه نامگذاری کرد این اعتراض رو، چون پوریا عالمی هم از کسانی هست که روز یکشنبه در هجوم ماموران به روزنامه ها بازداشت شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنوندهی به نام مهدی از قزوین برای ما نوشته ما ملت ایران تا چند سال پیش آنقدر تو دنیا حرمت و اعتبار داشتیم که تمام جهانیان ایران و ایرانی را روی چشم نگه می داشتند، ولی حالا به اندازه ذلیل و خوار شدیم که باید شاهد تنفروشی مادری باشیم که بچه شیرخوار داره و از نداری مجبور به این کاره، باید شاهد آشغالگردی جوانی باشیم که هزار آرزو داره و به خاطر نداری و بیکاری غرور خودش رو زیر پا میگذاره، به جرم دزدی دست جوانی رو قطع میکنند، به جرم زورگیری دو جوان را دیگر را اعدام میکنند. ایشون اضافه کرده همه اینها به خاطر فقر و بیکاری است و حالا میخواهند 100,000 تا 200,000 تومان صدقه به ما بدهند، ولی هشدار به شما ایرانیان باغیرت، مادامی که فقط حرف بزنیم و عمل نکنیم این بلا نه تنها سر خود ما بلکه بچه های خود ما هم میآید. پس ملت ایران همت همت همت. شنونده دیگری نوشته سلام، سید محمد هستم از سادات محله. بعد از یک سال دوندگی از بهزیستی به من خبر دادند که امروز میتوانم به اداره بروم و به مناسبت دهه فجر عصای سفید دریافت کنم. اینها نظرات شنوندگانی بود که از طریق اسمس به دست ما رسید. در اینجا با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم.
صبح خیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با دو خبر از خانه موسیقی ایران شروع میکنم. اول از همه اونهایی که علاقه مندن تو مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی شرکت کنن، تا 20 اسفند میتونن آثار خودشون رو بفرستن. شرکت توی این مسابقه آزاده، اما موضوع آهنگسازی محدود به ساخت آهنگ بر تم‌های محلی ایرانه. البته آهنگ ترجیحاً باید برای گروه کوچک موسیقی یا آنسام ساخته بشه، اما نهایتاً هم میتونه برای ارکستر مجلسی هم نوشته بشه. جزئیات این مسابقه رو در سایت اینترنتی خانه موسیقی میشه پیدا کرد. خانه موسیقی ساختمون شماره 2 رو هفته پیش از دست داده بود، چرا که مالک این ساختمون شهرداری منطقه 11 قراردادش رو با خانه موسیقی تمدید نکرد و وسایل این خونه رو به خیابون ریخت. حالا خبر رسیده که بالاخره شهرداری این منطقه تهران توافق کرده که خانه موسیقی فعالیتش رو تو این ساختمون دوباره از سر بگیره. خانه موسیقی بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی موسیقی ایرانه، تشکیلاتی غیر سیاسی و غیر دولتی که هدفش حفظ، گسترش، اطلاع، اشاعه و معرفی موسیقی و موسیقیدانان ایرانیه. وضع موجود اقتصادی تو ایران بخش مختلفی از جامعه رو نگران کرده. به نظر میرسه که جامعه موسیقی هم تو این بین مستثنا نیست. صدیق تعریف، خواننده مطرح موسیقی ایرانی، تو مصاحبه تازه گفته وضع خراب اقتصادی تأثیر مستقیمی بر هنر میگذاره و جایی رو برای کالاهای فرهنگی تو سبد خرید مردم باقی نمیگذاره. صدیق تعریف تو ادامه مصاحبهش گفته در بین کالاهای فرهنگی شاید موسیقی زودتر از همه حذف بشه. تعریف نتیجه گیری کرده که شاید در آینده امرار معاش برای هنرمند موسیقی فقط و فقط به برگزاری کنسرت محدود بشه. شاید حرفای صدیق تعریف خواننده 56 ساله موسیقی رو بشه گوشه‌ای از نگرانی‌های یک جامعه بزرگ به حساب آورد، جامعه موسیقی ایرانی. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از تصنیف یاران با صدای صدیق تعریف بود، تصنیفی که بر روی یکی از نغمه‌های کردی ساخته شده، نغمه‌ای به نام حریر حریره. تو این تصنیف جلال زلفانون، سهیل زلفانون و بیژن کامکار نوازندگی کردند. این تصنیف بر روی شعری از فریدون همراه ساخته شده. و بیرون از ایران، یک چهره قدیمی و سرشناس موسیقی قراره به زودی آلبومی تازه رو منتشر کنه. اریک کلپتون، آهنگساز، نوازنده و خواننده 67 ساله انگلیسی گفته به زودی پیش از پایان یافتن زمستون 21مین آلبومش رو به بازار میده، آلبومی به نام جوراب‌های قدیمی. تو این آلبوم اریک کلپتون دو آهنگ جدید رو ارائه میکنه، اما بقیه 10 آهنگ آلبوم بازخونی آهنگ‌های قدیمی هستن، آهنگ‌هایی که اریک کلپتون رو در طول زندگیش سخت تحت تأثیر خودشون قرار دادند، آهنگ‌هایی از اسطوره موسیقی بلوز جی جی کیل و دیگران. در یکی از آهنگ‌های این آلبوم اریک کلپتون رو پل مکارتنی از بنیانگذاران گروه معروف بیتل‌ها همراهی می‌کنه به عنوان خواننده و نوازنده ساز بیس. اریک کلپتون یکی از برجسته‌ترین هنرمندهای موسیقیه و خیلی‌ها او رو به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نوازندگان گیتار جهان به شمار میارن. البته او آهنگسازیه که خاطر انگیزهایی رو چون آهنگ چه زیبایی امشب ساخته، آهنگی که 35 سال پیش منتشر شده.
شنونده نوشته میگویند رهبر و ولی فقیه برای جامعه اسلامی حکم پدری دلسوز برای فرزندان رو داره، بنابراین همان گونه که پدر خانواده حق امر و نهی فرزندان رو داره، پدر جامعه یعنی مقام رهبری که دارای جایگاه الهی به قول ایشون حق به امر محق به امر و نهی مردم است. اما به این نکته توجه نمی شود که یک پدر تا فرزند صغیر است می تواند به او امر کند و بعد از آن فقط می تواند به فرزند پیشنهاد دهد، چون او بالغ شده است، در حالی که از نظر ولی فقیه آحاد مردم همیشه صغیرند. شنونده دیگری هم نوشته برام روشن شد که رادیو فردا فقط حقیقت رو میگه. در ادامه صبحانه با خبر، بخش تصویری صبحانه با خبر که تماشا می‌کنید الان قطع میشه، ولی رادیو فردا صبحانه با خبرش ادامه داره.
رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه از مهمترین خبرها آگاهی پیدا می‌کنیم در همراهی کیان معنوی.
با درودی دوباره. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه زودتر روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت و زندانی کرده است تفهیم اتهام یا آزاد کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای به همین منظور خاطر نشان کرده است که هر گونه اتهام حقوقی به افراد باید بر پایه مدارک محکم مطرح شود و نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه نگاران از جمله حق آزادی بیان و اطلاع رسانی خود موضوع اتهام وارده به آنان باشد. سارا الیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر با بیان اینکه حاکمان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ایجاد ارعاب روزنامه‌نگاران را وادار به سکوت کنند گفت دادستان‌های قوه قضاییه ایران توضیح ندادند که چرا رابطه یک روزنامه‌نگار با رسانه‌های خارجی و نیروهای اپوزیسیون باید به عنوان جرم تعریف شود. جان کری سناتور ایالت ماساچوست و نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت. به این ترتیب آقای کری پس از ادای سوگند در 4 سال دوم ریاست جمهوری اوباما به عنوان وزیر خارجه به جای هیلاری کلینتون انجام وظیفه خواهد کرد. سازمان ملل امروز چهارشنبه در کویت کنفرانسی را جهت گردآوری 1 میلیارد دلار کمک برای کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهندگان جنگی سوریه هستند برگزار می‌کند. روز سه‌شنبه اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشدید فاجعه انسانی و شرایط وخیم جنگ داخلی سوریه هشدار داد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز چهارشنبه در سفر کوتاه به آلمان می رود. هدف از این سفر تشویق برای سرمایه گذاری در مصر و اطمینان دادن به اروپا در مورد اعتبار تعهدهای دموکراتیک او اعلام شده است. سفر مرسی در حالی به آلمان صورت می گیرد که در پی اعلام حکم اعدام 21 نفر از پنجشنبه گذشته تا کنون در مصر بیش از 50 نفر در نارامی های تازه کشته شدند. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدیوی توهین و آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. این افراد همگی ساکن آمریکا هستند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه روزنامه نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر را به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی گفت روزنامه نگاران بازداشت شده در راستای ایجاد اختلاف میان مسئولان و سیاه نمایی ها از خارج از ایران خطدهی می شدند و افزود دانسته یا ندانسته نقش ستون پنجم دشمن را بازی می کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما میتواند نشان دهنده جهتگیری جدید این کشور در قبال ایران باشد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز سه‌شنبه به نقل از کارشناسان فضایی اسرائیل نوشت موشکی که ایران همراه با یک میمون به فضا فرستاده برای کشورهای بسیاری یک توانمندی عادی و پیش پا افتاده است.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم شنید درباره آخرین خبرهایی که در پیوند با بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی در روزهای اخیر در ایران منتشر شده. گزارشی درباره گرانی گوشت مرغ و کیفیت آن و بعد مصاحبه خواهیم داشت در پیوند با اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته گفتگو با آمریکا خط قرمز نیست و همچنین گزارشی هم درباره سخنان مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای علی اکبر ولایتی که گفته با توجه به شرایط انتخابات آینده ریاست جمهوری نباید به دوره دوم کشیده بشه، به اضافه برنامه هر روز پارانویا با توماج تاهباز. گزارش ها حاکی است که تاکنون تنها یکی از روزنامه نگاران بازداشت شده در تهران آزاد شده. در این میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه نگاران بازداشت شده را متهم کرد که به گفته او با خارج از کشور ارتباط داشتند و به رسانه های خارج از ایران اطلاعات منتقل می کردند. اطلاعات بیشتر از بهروز کارونی.
یک شنبه سیاه عنوانی است که گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود برای بازداشت روز یک شنبه 10 روزنامه‌نگار در تهران به کار برده است. در این روز ماموران امنیتی 10 روزنامه‌نگار روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و نیز هفته‌نامه آسمان را بازداشت کردند. این خبرنگاران سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی و مطهره شفیعی نام داشتند. البته یک روز بعد از این بازداشت ها خانم شفیعی آزاد شد. پیش از این بازداشت ها میلاد فدایی اصل از خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی از روزنامه بهار نیز بازداشت شده بودند. دامنه بازداشت ها به روز دوشنبه نیز کشیده شد و کیوان مهرگان روزنامه‌نگار سابق شرق برای اجرای حکم زندانش خود را معرفی کرد و حسین یاقچی روزنامه‌نگار از هفته‌نامه آسمان نیز بازداشت شد. تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اتهام این روزنامه‌نگاران را اعلام نکرده‌اند. با این حال محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه مجدداً گفت که اتهام این روزنامه‌نگاران مطبوعاتی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس و یفسود البته برخی از این افراد بازداشت نشده و تنها برای پاره توضیحات احضار شدند. این در حالی است که به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران بازداشتی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهم کرد که به گفته او با خارج از کشور ارتباط داشتند و به رسانه‌های خارج از ایران اطلاعات منتقل می‌کردند. او همچنین افزود که روزنامه‌نگاران بازداشت شده گاهی از سوی خارج از ایران در راستای ایجاد اختلاف بین مسئولان و سیاه‌نمایی‌ها خدهی می‌شدند و ندانسته یا دانسته نقش ستون پنجم دشمن را بازی می‌کردند و می‌خواستند یأس و ناامیدی را در کشور ترویج دهند. رضا ماینی مسئول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
مهدی تاجیک روزنامه نگار در خارج از ایران نیز اشاره میکند که هنوز کیفرخواستی برای روزنامه نگاران بازداشتی صادر نشده است.
اظهار نظر روزهای اخیر مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نشون میده که اونها قرار دوباره این روزنامه‌نگاران رو منتصب بکنن و همکاری با رسانه‌های خارج از کشور که به زعم اونها رسانه‌های برانداز و معاند جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه از همین بعد میخوان برای اونها اتهام‌های امنیتی بارن در سطحی که تمام کسانی که بازداشت شدن در دو روز گذشته با رسانه‌های داخل ایران همکاری مستمری داشتند و از روزنامه‌نگاران شناخته شده داخل کشور هستند. بنابراین به نظر میرسه که این اتهام تنها چیزیست که اونها هر زمانی که یک روزنامه‌نگار رو بازداشت میکنن میتونن به اون الساق بکنن برای اینکه منویات خودشون رو برای ایجاد فشار علیه روزنامه‌نگاران پیش ببرن. صرفا یک اتهام زنی کلیشه‌ای تکراری است. اتهام های امنیتی که مطرح میشه و اصلا تازگی نداره.
در این میان به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، بازداشت شدگان از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به بهانه بررسی احتمال همکاری با رسانه‌های مستقر در خارج از کشور بازداشت شدند. بازداشت این روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در جهان داشته است. تا کنون گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شدند. شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی نیز به موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده است. در این حال گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که برخی از روزنامه‌نگاران در تهران و چند شهر دیگر ایران نیز از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و بازجویی و تهدید شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام جهانبخش هوتی از قطر نوشته اعتیاد یکی از سیاست‌های رژیم است. شنونده دیگری به نام پژمان ضمن درود به رادیو فردا و برنامه‌های صبحانه با خبر نوشته در کشوری که دست و پا را قلم و قلم را می‌شکنند چه باید کرد. شنونده‌ای به نام نادر از تبریز پیامکی فرستاده که دو سه کلمه اولش واقعا ناقص به دستمون رسیده و نمیشه خوند، ولی از یک بخشش اینطوری خونده میشه که از اوضاع نابسامان اقتصادی و خانمانسوز صحبت نکرد و از جمهوری اسلامی سخنرانی کرد، اما حتی یک کلام از دلیل دستگیری روزنامه نگاران نگفت و اولتیماتوم داد که هیچ کس نباید از رژیم انتقاد کند و جوری می گفت که هر کس این کار را انجام دهد گناه کبیره کرده است. خیلی متاسفم که ناقص خونده شد، ولی همینطوری این پیامک به دست ما رسیده بود و فقط به خاطر وفاداری به امر بیطرفی و آزادی برای خواندن اسمس ها ما اینو خوندیم، ولی خواهش میکنم برای فرستادن اسمس از گوشی های استفاده کنید که مطالبتون صحیح به دست ما برسه. در ادامه گزارش ها در صبحانه با خبر، مدیر کل تأمین و توزیع واردات صنعت روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت روز سه‌شنبه گفت که توزیع 10,000 تن مرغ منجمد در بازار آغاز شده، اما خبرها حاکی است که قیمت مرغ همچنان کیلویی 5,400 تا 5,600 تومان است. فروشندگان مواد غذایی در ایران میگویند طی یک ماه اخیر گوشت مرغ کیلویی 1,000 تومان گرانتر شده. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
قیمت مرغ باز هم خبرساز شد. هر کیلو مرغ در تهران و برخی شهرستان‌ها به 5,600 تومان رسید و در بعضی مناطق تا 6,000 تومان هم بالا رفت. محمد یوسفی رئیس مجمع واردات این افزایش قیمت را مقطعی می‌داند و می‌گوید دلیل اصلیش بالا رفتن تقاضای مردم است. یکی از فروشندگان عمده مرغ در تهران درباره این افزایش قیمت به رادیو فردا می‌گوید
قیمت مرغ ماه قبل 4600 700 550 بوده، این ماه 5600 700 شده. بودن 1,000 تومان تغییر قیمتش. مشتری که 3 تا مرغ می‌خرید اون موقع 4 تا می‌خرید الان می‌خرید 2 تا، کمتر می‌خوره.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورکاوه مدیر کل توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت از توزیع 10,000 تن مرغ منجمد در ایران خبر داده و گفته که قیمت مرغ طی روزهای آینده در تهران کمتر از 5,000 تومان خواهد بود. آقای پورکاوه نیز بالا رفتن میزان تقاضا را علت افزایش قیمت مرغ دانسته و گفته که برنامه ریزی های لازم برای تنظیم بازار و قیمت مرغ انجام شده است. یکی دیگر از فروشندگان عمده مواد غذایی در تهران گران شدن مواد اولیه و تجهیزات مرغداری را عامل گرانی مرغ می داند.
افزایش قیمت که خب برحال مرغداری که الان مرغ داره به ما میده در قبالش میگه لوازمات مرغ برحال اونا همه گرون شده، اونا به ما گرون حساب بکنن.
رضا ترکاشوند از مدیران وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تأمین مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت از این پس در عرضه گوشت مرغ در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. با این حال روز سه‌شنبه هم قیمت مرغ بالای 5,400 تومان بود. فروشنده دیگری در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
همه چی بالا رفته، مرغ هم بالا رفته دیگه. یه موقع امکان داره کمبود مرغ باشه یا اینکه مثلا تولید کم و این برنامه باشه. تنها مرغ نیستش که، مثلا بوقلمون هم ما میاریم بالا رفته. مثلا ما بوقلمون 7.5 میدادیم دست مردم، الان خودمون داریم 8400 میخریم، الان هم داریم 9.5 چرا میفروشیم.
طی روزهای اخیر برخی به جای پرداخت پول خواستار تحویل سبد کالا به خانوارها شدند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 9 بهمن ماه خود از توافقاتی بین دولت و مجلس در خصوص کمک یارانه‌ای نوروزی به مردم خبر داده، اما نوشته که هنوز نقدی یا غیر نقدی بودن این کمک یا مبلغ آن تعیین نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما میتواند نشان دهنده جهتگیری جدید واشنگتن در برابر تهران باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه عرب زدبان سیمای جمهوری اسلامی العالم اضافه کرده که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست و اینکه در مذاکرات تهران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 رفتار دولت آمریکا میتواند خود یک نشانه باشد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی فاطمه حقیقت‌جو از او درباره اظهارات علی لاریجانی میپرسه و میپرسه در مورد طرح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن چقدر میتوان این صحبت را جدی گرفت. فاطمه حقیقت‌جو:
فکر میکنم که این تلقی در بین مسئولین در داخل کشور وجود داره که بالاخره الان وضعیتی که ایجاد شده، تأثیری که تحریم ها گذاشته و اصولا پرونده هسته‌ای در شرایطی قرار داره که باید از این فرصت استفاده کرد و مادامی که حقوق ایران هم در مذاکرات مورد پذیرش قرار میگیره، این مذاکرات به شکل مطلوبی پیش بره. با توجه به این که اخیراً هم ما 7 نفر از نمایندگان سابق مجلس نامه‌ای رو به مسئولین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا نوشتیم، خواستار مذاکرات مستقیم شدیم. از اون ور خب خود آقای اوباما هم 2 بار نامه مستقیم با آقای خامنه ای نوشته و در واقع علاقه‌منده که مسائل به طور مستقیم حل و فصل بشه.
پیشتر هم مقامات جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا در واقع مسئله خاصی نداشتن، همیشه میگفتن آمریکا باید رفتارشو عوض کنه. الان هم در صحبت‌های آقای لاریجانی همین نکته دیده میشه. خب این چه تفاوتی داره با گذشته؟
تفاوتی که با گذشته داره در واقع در مقابل این سوال که خب حالا الان استقبال شده از این مذاکرات، آیا شرایط واشنگتن تغییر کرده؟ نکته این هست که اونا میگن خیلی خب ما داریم به رفتارها نگاه میکنیم و از اون جهت داره ارزیابی میکنه.
یعنی شما تفاوتی میبینین الان بین صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی با اون چی که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر گفته بوده؟
تفاوت ماهوی نیست. خب قبلا تابوی مذاکره بیشتر بوده ولی الان اون تابو خوب نیست. از این ور شرایط مذاکرات هسته‌ای هم متفاوت هست. این شرایط هم شرایطیه که مقامات کشور رو به اینجا داره میکشونه که خب حالا بخش تحریم‌های اقتصادی رو تا یه مدت میتونن تحمل بکنن.
خب بازداشت روزنامه نگاران خانم حقیقت‌جو، آیا از دید شما مرتبط با موضوع طرح مذاکرات ایران و آمریکاست یا گزارش‌هایی که اونها میتونستن در آستانه انتخابات درباره اثرات تحریمات بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه منتشر کنند و اصلا خود انتخابات و یا اینکه همه اینها با هم؟
با توجه به اینکه قریب به اتفاق اون روزنامه نگاران موسوم به اصلاح طلب هستن، قبلا هم تو دوره آقای خاتمی هم توی اون نوع روزنامه ها فعال بودن، من بیشتر اون رو مرتبط میدونم با انتخابات. این بازی نشونه دیگه‌ای هست که باز فضا برای اصلاح طلبا نیست که وارد انتخابات بشن. اما مهمتر از این هم بالاخره بحث تحریم های اقتصادی هم مسئله مهمیه. کار روزنامه نگار این هستش که به درستی شرایط رو ترسیم بکنه، گزارش بکنه و به نظر من این هم بخشی از ایجاد ترس و رعب هست که مقامات امنیتی میخوان در لایه های مختلف جامعه ایجاد بکنن. طبیعیه که روزنامه نگاران نقش بسیار موثری رو دارن و در دوره های پیش هم در واقع قلم روزنامه نگاران بود که منجر به پیروزی اصلاح طلبان در چند انتخابات شد.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با اسمس ها و نکته که چند لحظه پیش یادآوری کردیم درباره اسمسی که به صورت ناقص رسیده بود، مجددا این شنونده عزیز اسمسش رو فرستاده، اما در 4 نوبت به صورت یک خط یک خط به دست ما رسیده و طبق معمول حروف اول کلمات اول حذف شده یا حتی یک کلمه به طور کامل حذف شده. فکر میکنم که تلفن ایشون یک اشکالی داشته باشه، ولی ما به هر حال هرچند ناقص خوشحالیم که اسمس ایشون رو خوندیم. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت با توجه به شرایط انتخابات آینده ریاست جمهوری نباید به دوره دوم کشیده شود. وی که اخیراً با تشکیل ائتلافی سگانه وارد عرصه انتخابات شده افزود که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری با افراد رایزنی خواهد کرد، نه با افراد رایزنی می کند نه با احزاب. رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری به موارد و موضوعات مختلفی اشاره کرده است. علی اکبر ولایتی که اخیراً ائتلاف سگانه ای را با غلامعلی حداد عادل، نماینده اصولگرای مجلس، و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، تشکیل داده است، میگوید که ایده تشکیل این ائتلاف از او بوده است. آقای ولایتی افسوده زمانی که اصولگرایان رقیبی ندارند مشکلی به وجود نمی آید، اما زمانی که با فتنه و شبهه انتخابات آزاد روبرو هستند باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. آقای ولایتی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر میگوید نباید انتخابات ریاست جمهوری آینده به دور دوم کشیده شود، چرا که به گفته او با توجه به شرایط فعلی کشور معلوم نیست وضعیت چگونه شود. فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی در لندن، درباره تحلیل این گفته آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید
به نظر من این اظهار نظر آقای ولایتی خیلی زود هنگامه. اگر خوشبینانه بخوایم به صحنه نگاه کنیم، خب آقای ولایتی نظر به مناسبات و همدلی هایی که با طیف معتدل اصولگرا داشته، من جمله با آقای رفسنجانی که 8 سال وزیر ایشون بوده، میخواد که با این حرف بگه ائتلافی که شکل میدیم اونقدر باید وسیع باشه که در دور اول همه اکثریت آرا رو جمع بکنه و نیازی به رفتن به دور دوم نداشته باشیم. اگر بخوایم بدبینانه نگاه بکنیم با توجه به موضعی که آقای ولایتی داشته به عنوان مشاور رهبر و تلاش برای متحد کننده نیروهای جمهوری اسلامی، باید بگیم که این یک نوع همدلی هست با طیف‌های تندروتر جمهوری اسلامی که رفتاری رو تداعی می‌خواد بکنه، مثل رفتاری که در 88 شد، که اجازه ندیم به دور دوم کشیده بشه. حتی اگر کم آوردیم در رأی، به طریق مهندسی انتخابات رو جمع بکنیم و اجازه ندیم به دور دوم کشیده بشه.
علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری مهر با اشاره به کابینه آینده دولت و تعامل آن با دیگر قوا میگوید که کسانی که به استقلال کشور، قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد دارند باید وارد دولت آینده شوند. وی افزود که کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید تیم خود را هم معرفی کند. به گفته آقای ولایتی دولت 11 باید با مجلس و قوه قضاییه همکاری تنگاتنگی داشته باشد. از زمان تشکیل دولت 10 اختلاف بین دولت محمود احمدی نژاد با دو قوه مقننه و قضاییه به طور بی‌سابقه‌ای رخ داده، به طوری که بارها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این اختلافات و تنش‌ها وارد عمل شده و به طرفین تذکر داده است. علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به 14 میلیون رأیی که به گفته او در انتخابات گذشته به فرد دیگری به غیر از آقای احمدی نژاد داده شد، افزوده که این افراد از همین کشور هستند و حق دارند به فرد دیگری نیز رأی دهند. وی اضافه کرده در صورتی که این جریان مکانیزم‌های حاکمیت را قبول داشته باشد، می‌تواند وارد انتخابات شود. پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88، مسئولان انتخاباتی اعلام کردند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد آن انتخابات، مجموعاً حدود 14 میلیون رأی آوردند. هفته گذشته نیز آقای ولایتی در گفتگوی اختصاصی دیگری درباره برنامه‌های ائتلاف انتخاباتی خود مطالبی گفت و افزود که از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مأمور نشده تا وارد انتخابات شود.
رضا جمالی گزارش میداد. یکی دو تا اس ام اس دیگه شنونده‌ای برای ما نوشته: لطفاً درباره دستگیری دوبلورها در ایران توضیح دهید. بدون شک همکاران بخشای فرهنگی هنری در فکر این خبر خواهند بود. شنونده دیگری برای ما نوشته: لحظاتی پیش اس ام اس ایشون به دستمون رسید، نوشته انتخابات آزاد خواست مردم ایران است، نه توطئه دشمنان. ایشون اضافه کرده اگر حاکمیت از انتخابات آزاد وحشت ندارد، اجازه دهد در خرداد انتخابات با معیار آزاد و با معیار جهانی و حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا واقعیت بر همگان آشکار شود. در تقریبا پایان صبحانه با خبر با توماج تاهباز همراه میشیم و برنامه وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. همراه من توماج تاهباز که دنبال بهانه‌ای می‌گرده تا پارانویاهای زندگی روزانه رو بهانه گپی بکنه. سفر تو کشورهای شرق آسیا آدم رو با یه واقعیت عجیب و غریبی آشنا میکنه، واقعیتی که شاید خیلی پیدا نیست ولی روزانه است، از اونا که انگار ملت چاره جز قبولش نداره. واقعیت پیدایی به اسم ساعت کاری و واقعیت نهانی به اسم ساعت اضافه کاری. تو هر کشوری برای ساعت کاری و ساعت اضافه کاری قوانینی وجود داره. البته راستش نه تو هر کشوری، مثلا تو هنگ کنگ پیشرفته حداقل و حداکثر ساعت کاری در قانون جایی نداره. در کره جنوبی که ظاهراً حد اکثر ساعت کاری وجود داره، خیلی از شرکت‌ها پیشرفت و گرفتن پاداش رو منوط می‌کنن به اضافه کاری مجانی. و اینجوری میشه که بنابر آمار و ارقام تو این کشور گروه بزرگی از کارمندا و کارگرا از ساعت 6:30 تا 11 شب سر کارن. یا مثلا چین که از چنگای صداش در میاد که ملت دو برابر بیشتر از حد معمول کار می‌کنه و جاش فقط میتونه امیدوار باشه که اخراج نشه. یا مثلا تو کشوری مثل مالزی که کارفرما اساساً گذرنامه کارکنای خارجی رو ازشون میگیره که اونا نتونن هر وقت دلشون خواست کارشون رو ول کنن و برن. با همه اینا هممون خوب میدونیم که درآمد مردم به ازای کارشون هیچ سنخیتی نداره و به خصوص به ازای اضافه کاریشون. مثلا بذاریم به یه جایی از تحقیقات شرکت ارائه دهنده خدمات مالی UBS از سال گذشته میلادی در مورد کار و کارمزد در جهان اشاره کنم. اگه دهلی زندگی میکنین، 40 ساعت کار شما برای خرید 1 کیلو برنج کفایت میکنه، در حالی که کوپنهاگ، زوریخ یا سیدنی اگه زندگی میکنین کافیه 6 ساعت کار کنین تا قادر باشین به ازای اون 1 کیلو برنج بخرین، یعنی کمتر از 1 روز کاری، در حالی که تو دهلی میشه حدود 1 هفته معمول کاری. خب البته 1 هفته کار برای خرید فقط 1 کیلو برنج کفایت زندگی معمول رو نمی‌کنه و شما مجبورین در 1 هفته به اندازه 2-3 هفته کار کنین تا بلکه 1 کیلو برنج و 1 کیلو گوشت بخرین. در سئول کره جنوبی برای خریدن 1 کیلو برنج 1 روز کافیه، ولی در عوض برای اجاره یه خونه معمولی برای خانواده به طور متوسط $2,200 ماهیانه لازم دارین. در نتیجه اگه می‌خواین اجاره خونه‌تون عقب نیفته، بازم باید در هفته به اندازه 2-3 هفته کار کنین. حالا فکر کنیم به اضافه همه اینا بهای ارز و نرخ تورم و قیمت زمین توی مملکتی بخواد روزانه بالا بره. گاهی با خودم فکر میکنم درسته که آدم ها نسبت به گذشته عمر طولانی تری میکنن و کیفیت زندگیشون بهتر شده، ولی خب آخه برای استفاده از زندگی زمان هم لازم داریم دیگه، وگرنه چه فرقی میکنه 100 سال یا 30 سال زنده باشیم. روزی آروم و سری سرخوش آرزو میکنم. با برای بچه های یه گروه جوون ارمنستانی به اسم جگوفی بانی همراه میشیم با ترانه مکله کابا.
مکله کابا روم چگی سانس روم در سیگل در سانس
برنامه پارانویا ایجاب میکنه. آخرین اسمسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده به نام بهنام از فارس نوشته: با عرض سلام به آنهایی که میروند دیدن مراسم اعدام بگویید این قصاب سراغ شما هم خواهد آمد. امیدواریم که روزی خوش و بی درد سر در پیش داشته باشید. به پایان صبحانه با خبر میرسیم. تندرست و سرفراز باشید.
Carmos, Carmos, Carmos.